ساعت 11 شب است در ایران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. بنابر گزارش‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی، علاوه بر آتش سوزی از محوطه زندان اوین صدای تیراندازی و آژیر به گوش می‌رسد. در جلسه سران سه قوه موضوع اعتراض‌های سراسری مورد بررسی قرار گرفت. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می‌گوید عملیات نظامی جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان ادامه خواهد یافت. کاربران شبکه‌های اجتماعی از وقوع آتش سوزی در زندان اوین تهران خبر می‌دهد. در ویدیوهای منتشر شده، شعله و ستون دود از بخش نزدیک به دادسرای زندان به آسمان بلند شده است. بنابر گزارش‌ها، برخی از زندانیان در تماس با خانواده‌های خود اعلام کردند از محوطه زندان اوین صدای آژیر و شلیک ممتد گلوله شنیده می‌شود. زندان اوین از مهم‌ترین مراکز نگهداری زندانیان و بازداشت شدگان در سطح تهران است و همینطور محل استقرار چند بازداشتگاه امنیتی و یک دادسرا است. ایرنا به نقل از یک مقام امنیتی، ناآرامی و درگیری در زندان اوین را تایید کرد و خبر داد که در این ناآرامی ها برخی زندانیان با پرسنل زندان درگیر شدند. به گفته این مقام امنیتی، کسانی که عرازل و اوباش خوانده شدند در جریان درگیری ها انبار لباس زندان را آتش کشیدند که منجر به آتش سوزی در زندان اوین شد. در همین حال فارس، خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران، به نقل از افراد محلی گزارش داد که در یک فاصله زمانی 20 دقیقه‌ای دست کم 4 صدای انفجار از محل آتش سوزی در زندان اوین شنیده شد. در جلسه سران سه قوه جمهوری اسلامی به رسیدگی سریع به پرونده‌های اعتراض‌های اخیر تاکید شد. به گزارش ایلنا، در این جلسه که عصر شنبه در مقر ریاست جمهوری برگزار شد، شرایط روز کشور مرور شده و ابراهیم رئیسی، محمد باقر قالیباف و محسنی اژه‌ای به رسیدگی سریع به پرونده‌های مربوط به اعتراض‌های اخیر تاکید کردند. در همین حال اعتراضات و تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف کشور و اعتصابات در برخی مناطق در روز شنبه هم ادامه یافت. اعتراضات جاری که با جان باختن مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی موسوم به گشت ارشاد آغاز شده، اکنون وارد پنجمین هفته خود شده است. خبرگزاری هرانا که اخبار مربوط به حقوق بشر در ایران را پوشش می‌دهد، در آخرین گزارش خود شمار جان باختگان اعتراض‌های اخیر را دست کم 233 نفر اعلام کرده است. اما در ادامه اعتراضات سراسری، سرکوب از سوی نیروهای امنیتی بیشتر شده. در همین زمینه با کاظم کردونی، جامعه شناس، صحبت کردم و از او پرسیدم با توجه به اینکه اعتراضات وارد هفته پنجم شده و نیروهای امنیتی همچنان صدای معترضان را نمی‌شنوند، این اعتراضات در ادامه به کدام سو می رود؟
این حکومت یه وضعیتی برای خودش درست کرده، به جایی رفته که راه بازگشت نگذاشته. یعنی یک حکومت عاقل حتی روز اول میتونست بیاد سریع از مردم و از خانواده زندیات مهسا امینی عذرخواهی بکنه، بعد کسانی که خطا کرده بودن اونها رو معرفی بکنه، دادگاه تشکیل بده، حتی به اون شکلی که در زمان قتل‌های زنجیره‌ای، قتل‌های سیاسی انجام شد و مثلا رئیس جمهور وقت سید محمد خاتمی آمد و گفت خود ما بودیم بهجت و سعی کردن یه جوری از التهاب جامعه بکاهند، در این عدم نکردن این بار. چون در تمام این دوران، چون حکومت به این نتیجه رسیده که در واقع بعد از دی 96 جهت حرکت تاریخی مردم عوض شده و حکومت نمیاد یه تدبیری بکنه، باب گفتگو رو با مخالفان و مردم باز بکنه، در نتیجه فعلا تنها رایی رو که پیش گرفتن، رایی که همیشه بلدن، رای سرکوبه. تصور میکنن که میتونن این ماجرا رو مهار کنن، بعد از اینکه مهار کردن رو دوباره سوار شدن، احتمالاً یه بخشای کارهایی انجام بدن و سعی بکنن به اصطلاح خودشون یک بخشای از این خواستها رو پیاده بکنن و در نتیجه من فکر میکنم که اگر ادامه بدن، عموماً در همه نظرش جامعه شناختی هست که زمانی که سرکوب افزایش پیدا میکنه، دو پیامد میتونه داشته باشه، یا باعث از بین رفتن مبارزه بشه و عقب روندن اون برای مرحله دیگه، یا باعث شعله ورتر شدن مبارزه. امروز این چیزی که ما ببینیم، یعنی این حمله‌ای که حکومت میکنه، حتی آدمایی که بی‌طرفن کنار خیابون ایستادن، حتی مثلا کسانی که یه اعتراض جزئی دارن و اینها رو هم برخورد تند میکنه، به نظر میاد که بیشتر به رشد مبارزه کمک میکنه. اما به عنوان یک احتمال در علم به اصطلاح جامعه شناختی باید همیشه این رو دید و برای این وضعیت آماده بود که احتمال به فروکش کردن حرکت هم بیانجامه، که امیدواریم چنین نشه.
در ادامه اعتراضات سراسری ایران، ما شاهد این هستیم که دانش آموزان بخشی از معترضان سراسری در ایران هستند. سیستم سرکوب اما اونها رو هدف قرار داده و دانش آموزان رو میگیرن و برخورد شدیدی با اونها میکنن، که شاید این اتفاقات به همینجا ختم نشه و باعث عصبانیت مردم میشه. با توجه به اینکه دانش آموزان و نوجوانان از اهمیت خاصی برخوردار هستند و سرکوب اونها توسط نیروهای امنیتی شاید نه تنها این اعتراضات رو کم نکنه، بلکه ممکنه همین موضوع باعث بشه اعتراضات از طرف مردم گسترده تر هم بشه. ارزیابی شما نسبت به این مسئله چیه؟
ببینید، تو یک اولا چون من خودم در جنبش دانش آموزی سالهای 39 شرکت داشتم و اولین با تون رو در اون دوران خوردم در زندگیم، این پدیده آمدن دانش آموزا پدیده بسیار مهمیه، چون ما بعد از سال 39 و 40 یک دوره کوتاهی پیش از انقلاب، بعد از انقلاب شرکت فعال دانش آموزان رو می‌دیدیم در جنبش‌های اجتماعی، اما دیگه هیچ خبری از دانش آموزان نبود در تمامی سالا. این بار در واقع یک عامل بسیار مهمیه به نظر من، چون اولا تعداد بسیار زیاد دانش آموز و اینی که به سادگی نمیتونن جمع جور کنند یه دانش آموز 12 ساله 13 ساله رو چیکارش میخوان بکنند، و این حرفای بی‌خردانه که مثلا وزیر آموزش پرورش میزنه که این دار میبریم در مرکزهای اصلاح و تربیت، این حرفا و واقعا بی‌خردانه است. یه اشتباه بزرگ حکومت این است که کسانی که اعتراض دارن به وضعیت موجود، یعنی معترضان جامعه رو خلاصه میکنن در کسانی که الان در خیابان هستن، یعنی اون نارضایتی بزرگی که در جامعه علیه حکومت وجود داره اون رو اصلا نمیبینن، و در واقع این نارضایتی بزرگ بزرگترین پشتیبان هر حرکت ها و جنبش های اجتماعی ایرانه. به نظر من سرکوب جریان دانش آموزی، چون میخوان از یه طرف در واقع از خانواده هم استفاده کنن و خانواده ها رو فشار بگذارن برای کم کردن به جنبه اعتراضی دانش آموزا، به نظرم نتیجه منفی خواهد داد.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
امر خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
در پشتیبانی از اعتراضات سراسری در ایران و با یاد معترضانی که به دست نیروهای جمهوری اسلامی کشته شدند، راهپیمایی بزرگی در بروکسل پایتخت بلژیک بعد از ظهر شنبه با شرکت شمار زیادی از ایرانیان ساکن این کشور برگزار شد. یکی از شرکت کنندگان در این راهپیمایی انور میرستاری، کنشگر سیاسی و عضو حزب سبزهای بلژیک است که با شهرام میریان همکارمان گفتگو کرده که با هم میشنویم.
زمانی جمهوری اسلامی سکاندار بود و اپوزیسیون و مردم را به دنبال خود میکشید. روزی نسرین سوزوده را دستگیر میکرد و ما برای آزادی اون اقدام میکردیم. چند نفر دیگر مثلا از کانون نویسندگان برای آزادی اونا را میافتادیم. وکلا و زنان و معلمان را دستگیر میکردند. ولی امروز جوانان و زنان شجاع ما ورق تاریخ را برگرداندند و تنها و تنها سرنگونی رژیم را میخوان و مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای در سراسر ایران میدن. و این رژیم است که به دنبال مردمه. گویا صدای زنگ خطر را شنیدن، خامنه ای همچنان بلوف میزنه و جمهوری اسلامی را به درخت تنومندی تشبیه میکنه. او آیا نمیدونه که این درخت از داخل پوسیده شده و موریانه خورده و تو خالی میباشد و با چند ضربه تبر یا یک طوفان توده ها خواهد افتاد؟ بنای خامنه ای و بلوفاش دیگر خریداری ندارد. همبستگی ایرانیان و جهانیان بی‌نظیره. در بلژیک همه احزاب و انجمنها از ما پشتیبانی و با ایرانیان اعلام همبستگی میکنند. شهرداری بروکسل در بیش از 80 تابلوی تبلیغاتی رسمی خیابانی عکسای مهسا و مبارزات زنان را به رهگذران نمایش میده. 70 تن از زنان عضو کانون وکلای یکی از شهرهای معروف بلژیک موهای خودشون را قیچی کردن. شهرداری ها، پارلمان های منطقه‌ای، فدرال، پارلمان اروپا مرتب از ایرانی ها حمایت میکنن. روزنامه ها، مجلات، رادیو، تلویزیون. و این است آخر و پایان حکومت جمهوری اسلامی به همت توده های ایران.
خانم آوا بصیری، فعال مدنی، یکی از شرکت کنندگان در راهپیمایی بروکسل هستند.
من از جانب خودم میتونم بگم که برای من تنها جایی که حس میکنم که خیلی نزدیک هستم به کشورمون، به مملکتمون، به میهنمون جا هست بین مردم، بین تظاهرات. احساس میکنم که هرچند که در ایران نیستم ولی در کنار هموطنان بوی ایران میاد و به همه خانواده های اونهایی که جان باختن در این تظاهرات در این موقع در ایران، و احساس میکنم که این یه نوع عزاداری هم هست که هممون همزمان داریم. ما با تمام وجودمون داریم درد همه مردم ایران رو حس میکنیم.
آقای فرد پتروسیان هم خبرنگار ساکن بلژیک، یکی از شرکت کنندگان در راهپیمایی بروکسل هستند.
امروز هم در پی تظاهرات مختلفی هم که در بلژیک و در بروکسل در همبستگی با قیام ملی مردم ایران بوده، از گروه های مختلف، افراد مختلف، شهروندا جمع شدند و همه با هم شعارهای میدن که واقعا همون شعارهایی که در ایران داده میشه، هم در همبستگی با زنان ایرانی، مردم ایران در کل، و اینکه ما هیچ فرقی با هم نداریم، چه بلوچ باشیم، چه کرد باشیم، چه هر چیزی، و همه با هم هستیم و جمهوری اسلامی نمیخواهیم و ما حقوق بشر و حقوق زنان رو میخواهیم.
خانم مونا میرستاری، استادیار دانشگاه سن لویی بروکسل، هم یکی از حاضران در این راهپیمایی شهر بروکسل هستند. تا اونجا که من اطلاع دارم شما چند بارم طی یک ماه اخیر در پارلمان اروپا سخنرانی داشتین. اگه ممکنه لطفاً بگین که در واقع خواسته شما چه هست که در این حرکت اعتراضی شرکت کردین و در این صحبتایی که در پارلمان اروپا داشتین دست روی چه مسائلی از ایران گذاشتین؟
سخنرانیم اول از همه توضیح دادم که الان داستان تو ایران چیه، که جدید نیست اصلا، سالهاست که اینطوریه و از وقتی که من خودم به دنیا اومدم فقط اینو دیدم تو ایران. یعنی واقعا دخترای همسن خودم تو ایران آزادی ندارن. یعنی اول از همه آدما باید اینجا تو اروپا، بلژیک، هر جا، همه باید خارج از ایران بفهمن که شرایط چیه. باید الان همه چی عوض بشه، باید یه کاری بکنن که رژیم اسلامی ایران بیفته.
دومین راهپیمایی بزرگ بلژیک بعد از ظهر شنبه ابتدا از مرکز شهر بروکسل آغاز شد و پس از عبور از برابر پارلمان اروپا در مقابل ساختمان اتحادیه اروپا در میدان شومن بروکسل به عنوان آخرین منزلگاه توقف کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
عفو بین الملل روز شنبه با انتشار دادخواستی در سایت رسمی خود از مردم جهان خواست با امضای آن از رهبران جامعه جهانی بخواهند جلوی سرکوب خونین مردم توسط جمهوری اسلامی را بگیرند. این نهاد حقوق بشری با تشریع اعتراضات سراسری در ایران که در پی جانباختن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد آغاز شد، به رفتار تحقیرآمیز با زنان و دختران ایرانی در ایران اشاره کرد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. شماره تماس ما هست 0402-02-21-12-21-13. ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید.